صفحه 299. و هنگامی که ژنرال پرسیده بود پس با این ترتیب هرگز تمام نخواهد شد، ساینزی با خونسردی جواب داده بود: نگران نباشید ژنرال من، آرام بخوابید، هر وقت تمام شد ما هم تمام خواهیم کرد. او چه موجود وحشی بود، لحظه‌ای به خود تردید راه نمی‌داد و هیچگاه مسئله‌ای مبهم برایش وجود نداشت. تنها گواه دیدارهای او با ژنرال سگ دوبرمن همیشه آماده به خدمت بود، همان سگی که ژنرال در اولین دیدار خواسته بود او را براند، زیرا او فقط از ساینزی لابارای بی‌رحم و شیک‌پوش حرف شنوی داشت. ژنرال به او گفته بود این سگ را از اینجا بنداز بیرون، ولی ساینزی جواب داده بود: اوه نه ژنرال عزیز، در جهان جایی وجود ندارد که من آنجا باشم و این لرد کوچک با من نباشد. موقعی که آن دو مشغول شمردن شهرهای بریده می شدند، لرد کوچک جلوی پای ارباب می خوابید و هنگامی که کار حسابرسی به مشکل برمی خورد یا شمارش به جای بارکی می کشید، حیوان درنده خو قرش کنان گردن راست می کرد، به نحوی که حالت چشمها و نفس نفس زدنش ژنرال را کلافه می کرد. یک بار که ژنرال در حین وارسی سرهای بریده به سر یکی از همبازی‌های دومینو دستیار سابقش رسید، از خشم مشت محکمی بر میز کوبید و آن موقع بود که متوجه چشمان دریده و پوزه بدترکیب حیوان شد که از آن بخار به هوا متصاعد بود. عاقبت ساینزی را فرمان داد: لعنتی، شوخی بس است. همواره ساینزی او را نه با منطق بلکه با خشونتی که مستلزم پرورش سگ‌های وحشی است قانع می‌کرد. ژنرال از اینکه این چنین موجودی پیدا شده که به او تحکم می‌کند و بر او فرمان می‌راند سخت رنجیده بود و خود را به خاطر تن دادن به این بندگی سرزنش می‌نمود. با خود می‌گفت لعنتی، دیگر شوخی بی شوخی. آخر بندیسیون آلواردو مرا به دنیا نیاورده که فرمانبر باشم. مرا به دنیا آورده تا فرمان برانم. اینها اندیشه های تنهایش بودند که به هنگام ورود ساینزی چون مه رقیقی از خاطرش می گریخت. در برابر رفتار آقا منشانه، صدای لطیف، گل خوشبویی که بر یقه می زد و دکمه سردست های زمردین، عصای زیبا و خلاصه جذابترین و غیر قابل تحمل ترین مردی که به چشم خود دیده بود، سر تعظیم و تسلیم خم نموده و به او می گفت ناچوی عزیز، عصبانی نشوید، به کار خود ادامه دهید. کیسه های سر بریده همچنان می رسید و اونیز قبض های رسید را بیدرنگ و بدون اندکی توجه امضا می نمود. بدون تکیه گاه و بدون مستمسک در توده فضولات قدرت فرو رفته و با سرزدن هر سپیده از افق دریا از خود می پرسید چه شده؟ ساعت نزدیک 11 است و هیچ تنابندهی در این قبرستان نیست. و باز می پرسید کی آنجاست؟ هیچ کس نبود، به جز خود او، فقط او بود. آنگاه می پرسید پس من کجا هستم که نمی توانم خودم را پیدا کنم؟ کجا هستن کارگزارانی که بارهای سبزی و قفسهای مرغ و پرنده ها را در این راهروها خالی می کردن؟ کجا هستن آن زنهای دریده و بیچاک و دهنی که گلهای روز را با گلهای شب در گلدانها عوض می کردن؟ آنها که فرشها را در بالکن می تکانیدند و ترانه سوزان بیا سوزان بیا که از عشقت هلاکم را می خواندند؟ کجا هستند هفت ماه های ناقص الرشدم که پشت درب دفتر کارم کثافت می کردند؟ هیاهوی کارمندان دفتری که مرغ‌های تخم‌گذار در کشوهای میز کارشان تخم می‌گذاشتند چه شد؟ تجمع فاحشه‌ها و سربازها در مستراها چه شد؟ سگ‌های ولگردم که به دنبال دیپلمات‌ها واق واق می‌کردند چه شدند؟ افلیچ‌هایم را چه کسی از روی پلکان‌ها تارانیده؟ جزامی‌هایم کجا هستند که لابلای بوته‌های گل سرخ مسکن داشتند؟ و دستمال به دست‌های دوروبرم چه شدند؟ به دشواری می توانست به آخرین رفقای دوره فرماندهیش نظری بیندازد، چون اسکورت‌های مسئول حفظ جانش آنچنان به هم تنگ فشرده شده بودند که این امر ناممکن به نظر می رسید. به دشواری فرصت می یافت تا در جلسه کابینه جدید که به دستور کسی دیگر منصوب شده بودند شرکت جوید. شش دکترا در ادبیات که از افکار او پیشی گرفته و درباره امور مملکتی مشاوره می کردند. می گفت مگر من دولت نیستم؟ پس چرا با من مشاوره نمی کنند؟ ولی ساینزی با خونسردی و بدون هر گونه نگرانی جواب می داد: ژنرال، شما دولت نیستید، شما قدرت هستید. به هنگام بازی دومینو با کارآمدترین بازیکنان همواره رنجیده بود، زیرا با وجودی که همه گونه دام برای خود می‌گسترد تا بازی را ببازد موفق نمی‌شد. تسلیم به اخطارهای پیشمرگانی بود که قبل از خوردن غذایش را می‌چشیدند و دیگر هرچه به دنبال کوزه عسلش می‌گشت آن را نمی‌یافت. معترض می‌قرید: آه، این قدرت آن چیزی نیست که من می‌خواستم. و ساینزی جواب می‌داد: ژنرال من، قدرت دیگری وجود ندارد. تنها قدرت ممکن همین است. آری، این تنها قدرت ممکن در رخوت مرگ همان چیزی بود که زمانی ایدئالش بود. اکنون تمام هدف و اندیشش این بود که تا ساعت 4 بعد از ظهر منتظر شود تا از رادیو سریال روزانه رمانی را بشنود که تم عاشقانه غریبی داشت. در نعنوی خود لیوان آب میوه دست نخورده در دست دراز می‌کشید و با چشمانی اشکبار در هیجان غوطه می‌خورد. با ناراحتی می‌پرسید: آیا امکان دارد دختر به این جوانی و زیبایی اینطور ساده بمیرد؟ و ساینزی جواب می‌داد: بلی ژنرال، می‌میرد. ولی ژنرال برافروخته دستور می‌داد: نه، نباید بمیرد. لعنت به این زندگی، او باید تا آخر عمر زندگی کند، ازدواج کند و بچه به دنیا بیاورد. آن وقت پیر شود و بمیرد. نباید حالا و به این زودی بمیرد. و ساینزی دستور می‌داد تا موضوع نمایش رادیویی را تغییر دهند تا او احساس کند که هنوز فرمانش اجرا می‌شود. بدین گونه به فرمان او کسی که نباید بمیرد نمی‌مرد. دختر و پسری که از هم نفرت داشتند با هم ازدواج می‌کردند. شخصیت‌های خوب ولی مرده و مدفون نمایشنامه‌ها را از گور بیرون می‌آوردند و اشخاص بد و شریر نمایشنامه‌ها را پیش از موعد مقرر به خاک می‌سپردند تا ژنرال خوشش بیاید. دستور داده بود تا همه شاد و خرم باشند، تا زندگی بیهوده ننماید. هنگامی که با 8 ضربه فلزی ساعت دیواری به نشانه ساعت 8 خانه را وارسی می‌کرد، در می‌یافت که کسی قبلاً به گاوها رسیدگی کرده. چراغ‌های پست نگهبانی را خاموش کرده، آشپزخانه تمیز و پاکیزه شده و قفسه‌های قصابی با مواد ضد عفونی کننده پاک و شستشو شده و اثری از خون یا لکه چربی بر آنها نیست و درست مانند بیمارستان تمیز و مرتب است. با اینکه دست کلید در دست او بود، کسی درب دفاتر کاخ را قفل کرده بود و پیش از آنکه دست به سوی کلیدهای برق ببرد می‌دید که کلیدها یکی یکی خاموش می‌شوند. در تاریکی راه می‌رفت و پاهای بزرگ یک پادشاه زندانی را از پی می‌کشید که در آینه‌ها نمایی نیم تاریک داشتند. نیامی از مخمل مهمیزش را می‌پوشانید تا کسی از صدای جیرینگ و جیرینگ آن از خواب بر نخیزد و یا کسی او را تعقیب نکند. هنگام عبور از مقابل پنجره ها 23 بار دریای کارائیب را در ماه ژانویه می دید. دریایی که چون همیشه به مرداب پرگل و گیاهی مانند بود. سری به اتاق بندینسیون آلواردو زد تا ببیند که آیا میراث او باقی مانده است یا نه. قفس های پرندگان خوش شده و بستری که مام وطن دوران پوسیدگی خود را در آنجا گذرانید. زمزمه کرد: شب بخیر. ولی کسی نبود تا جواب دهد. شب بخیر، پسر کوچکم، آسوده بخواب. به اتاق خواب می رفت که در تاریکی برق درخشان چشمان لرد کوچک را حس می کرد. احساس کرد آدمیزادی آنجاست که قدرتش متراکم و غروری بیش از اندازه دارد. پرسید: آنجا کیست؟ و می دانست کسی نیست جز خوز ایگنا و آمده است تا به او یادآوری کند که امشب 12 اوت است. صدومین سال به قدرت رسیدن شما، پس باید این شب را جشن گرفت. تاریخی با عظمت و فراموش ناشدنی که گروهی از سیاهان را از اقصا نقاط عالم به آنجا کشانیده بود. همه شیفته اعلام واقعی که در طول زندگی جز یک بار نمی توانستند شاهد آن باشند. همه در جشن و شادی بودند به جز او. با اینکه ساینزی اصرار نمود که آن شب فراموش نشدنی را با ملتش تا صبح به جشن و شادی بپردازد، برعکس همیشه زودتر از حد معمول 3 میله پشت در به اتاق خوابش را انداخت، 3 کشو را کشید و 3 قفل را به در زد و آنگاه با صورت بر زمین با لباس اونیفرم کتانی بدون مدال و نشان با ساقبندها و مهمیز طلایی بر زمین لخت دراز کشید. دست راست را چون متکایی به زیر سر نهاده بود، همانطور که بعدها او را دیدیم. کرکس ها او را جویده بودند و خزه ها و رسوبات دریایی اندامش را پوشانیده بودند. در خواب و بیداری فشفشه های شادی را در جشن بدون حضور خود شاهد بود. نوای موسیقی و آواز و صدای ناقوس ها. انبوه جمعیت. چیزی را بزرگ داشت می کردن که به او تعلق نداشت. با نگرانی زمزمه کرد: مادرم، بندینسیان آلواردو، 100 سال گذشت. لعنت بر این 100 سال. زمان چه زود می گذرد. صفحه 307، فصل ششم. به هر صورت او آنجا بود، گرچه به درستی شبیه به خود بود، محاذا خودش نبود. با جلال و جبروتی در خور زن خدایان اساطیری روم روی میز در تالار ضیافت‌ها خوابیده بود. به پاپ از دنیا رفته‌ای مانند بود که در میان گل‌ها آرامیده باشد. طوری خوابیده بود که پس از مرگ اول ناشناس‌تر می‌نمود. ترسناک‌تر از همیشه با دستکش مخملیش بر سینه که در آن به جای دست پنبه تپانیده بودند. غرقه در مدال‌هایی که چاپلوسان و مداحان رژیم به مناسبت‌های مختلف برایش ابدا نموده بودند. با اونیفرم با شکوه و ساقبندهای نونوار و مهمیز طلایی مخصوص و 10 قبه محزون به نشانه بلند مقام ترین ژنرال جهان که در لحظات واپسین زندگی به او اعطا شده بود تا مقامی والاتر از مرگ برایش تدارک ببینند. چنان مرئی در این هویت جدید که می شد بدون شک و تردید هویت واقعیش را در زندگی باور نمود. محاذا هیچ کس کمتر از خود او به او شبیه نبود. بین کسی و این جسد به نمایش گذاشته شده در جبه آینه تفاوتی نبود که نیمه شب در حرارت ملایم فضای محدود عبادتگاه پر از شمع آهسته آهسته می پخت. در حالی که در اتاقی همجوار کابینه تشکیل جلسه داده تا درباره اعلامیه‌ای بحث و گفتگو شود که کسی جرأت نداشت کلمه از آن را باور نماید. شهر از صدای قرش کامیون‌های نظامی مملو از سربازان مسلح از خواب بیدار شد که از صبح زود ساختمان‌ها و مراکز عمومی را اشغال کرده و در حالی که بازار را سنگربندی کرده و مسلسل‌ها را در جای خود نصب می‌نمودند در دالان‌های بازار مخفی شدند. هنگامی که دخترک در طلوع پنجره اتاق را باز کرد تا جایی را بیابد که دسته گل میخک شبنم زده را که به تازگی از باغچه حیات چیده بود در آن جای دهد، پایین ایوان گروهی سرباز گشتی را دید که تحت فرماندهی افسری جوان یکی یکی درب خانه ها را می زدند که به دستور بالاترین مقام مملکت امروز تعطیل عمومی است و به چند مغازه‌داری که صبح زود قصد داشتند درب مغازه‌هایشان را باز کنند نهیب زدند که درب‌ها را ببندند و به خانه‌هایشان بروند. دخترک از آن بالا یک شاخه گل میخک برایشان پرت کرد و پرسید: امروز چه خبره؟ این همه سرباز و این همه سر و صدا برای چیه؟ افسر جوان گل میخک را در هوا قاپید و با لبخند جواب داد: دختر خانم، ما هم مثل شما چیزی نمی‌دونیم. و سپس با قهقهه ادامه داد: شاید مرده‌ای زنده شده باشد. کسی قادر به تصور نبود که یک چنان واقعه‌ای محیرالعقول اتفاق افتاده باشد. برعکس، تصور می‌شد پس از سال‌های دراز لاقیدی مجدداً قدرت را به دست آورده و زنده‌تر از همیشه پاهای بزرگش را در خانه قدرت به دنبال خود می‌کشد. این اوست که گاوهای را که در میدان سان و رژه علفها را ضایع می کردن بیرون کرده است. در همان میدان که مرد کوری نشسته در سایه نخلهای فرتوت صدای سم گاوها را با چکمه نظامیان اشتباه می گرفت و سرودهای درباره سربازی جنگجو که از سرزمینهای دوردست باز می گشت می خواند. سرودها برای گاوهای خوانده می شد که طبق عادت روزانه برای یافتن خوراک از پله ها به بالا پای می رفتند تا تاجهای معکول گلهای حنا را بخورند. در لابلای پیکره های درهم شکسته زن خدایان اسطوره های هنر که تاجی از گل های کامیلیای وحشی بر سر داشتند. میمون های عاجز از تشنگی، آویزان شده از در و دیوار تئاتر ملی، با شکستن قوری های محتوی سمبول و تیپ به دالان های نیم تاریک و خنک فرمانرواها وارد می شدند و پوزه های تفیده از گرمایشان را در خنک های حجره های حیات خلوت فرو می کردند و هیچ کس نبود تا جرأت کند مزاحمتی برایشان ایجاد کند، زیرا که با داغ ریاست جمهوری، از همان داغ که گاوهای ماده بر پهلو و گاوهای نر بر سینه و گردن داشتند شناخته می شدند. موجوداتی که کسی را جرأت دست زدن به آنها نبود. حتی سربازهای محافظ سر پیچ بازار برای آنها راه می گشودند. بازاری که ولوله و قوقای سابق خود را از دست داده و از آن چیزی باقی نمانده بود به جز تودهی، کتلت لهیده و دکلهای شکسته کشتیها در گودالی از گنداب. موقعی که هنوز دریا مال خودمان بود و مرغهای دریایی پرپرزنان در میان بساط سبزی فروشان می نشستند. جای سابق بازار بود. جای قبلی و خالی بازار سرخپوست‌ها دوره ای از شکوه و جلال او. سرخپوست‌ها زمانی بدون اظهار کلمه تشکر از آنجا رمیده و رفته بودند و ژنرال بهت زده از واپسین خشم‌های پیرانه فریاد زده بود: کسافت‌ها، بروید و کسافت انگلیسی‌ها را پاک کنید. آنها همه رفته بودند و جایشان را به جادوگرهای دورگرد و درویش‌های هندی واگذار کرده بودند که داروی مارگزیدگی می‌فروختند. رقاص‌خانه‌های رقت‌آوری که گرامافون‌هایی با صفحه‌های سرسام آور داشت و تخت‌هایی در اتاق‌های پشتی که اجاره داده می‌شدند و در آن هنگام که با صدای ناقوس کلیسای جامع اعلام عزا می‌شد، سربازها آنجا را به ضرب سرنیزه و ته قنداق تفنگ در هم می‌کوبیدند و قبل از اینکه او تمام شود همه چیز به پایان رسیده بود. همه ساکت و ناامید در انتظار روزی بودند که شایعه‌ای در افواه قوت گرفته و سپس تکذیب می‌شد، به طور جدی و قاطع اعلام نماید که او بر اثر یکی از بیماری‌های بیشمارش مرده است. محاذا اکنون که شایعه داشت به حقیقت می‌پیوست، دیگر آن را باور نمی‌کردیم. یا می‌شود گفت که نمی‌خواستیم باور کنیم، زیرا نمی‌دانستیم که با مرگ او چه بر سرمان خواهد آمد و پس از او تکلیف ما چه خواهد شد. نمی‌شد دنیا را بدون مردی تصور کرد که در 12 سالگی او را خوشحال کرده بود، کاری که هیچ کس دیگر بعد از آن قادر به انجامش نبود. خاطرات بعد از ظهرهای دور را به یاد می آورد که دخترهای مدرسه را با لباسهای یقه ملوانی و گیسوهای بافته شده می نگریست. در رویا می گفت: مادرم بنیسیون آلواردو، این دخترها چقدر زیبا هستند. آنها را صدا می کرد، چشمان بهت‌زده و لرزانشان را می دید که سعی می کرد با آب نبات های اهدایی سفیر فوربس به دامشان بیاندازد. دخترها وحشت زده می گریختند. همه به جز او که روزی در خیابان همجوار مدرسه تنها بر جای ماند و چون دید کسی متوجهش نیست، سعی کرد تا آب نبات ها را برباید و فرار کند. ولی او هم چون ببری به نرمی دخترک او را بغل گرفته و بر سر دست بلند کرد و از پنجره آغل به آن طرف نهاد. او را روی علف‌های خشکی خوابانید که بوی ادرار تخمیر شده می‌داد. سعی کرد چیزی به او بگوید ولی کلمه‌ای از دهانش بیرون نیامد، برای اینکه از خود دخترک وحشت زده تر بود. می‌لرزید و تپش قلبش از زیر پیراهن نرم و نازکی که به تن داشت مشخص بود. رنگش پریده و چشمانش پر از اشک بود و دیگر دخترک در تمام طول دوره تبعیدش در خارج از مملکت چشم کسی را ندید که اینگونه برای او پر از اشک باشد. بدون هیجان نفس می کشید و با ظرافت او را لمس می کرد. به سینه های دخترک ور می رفت و آنگاه انگشت خود را لابلای بدن مرطوب دخترک می لغزانید و پس از آن که انگشت خود را می بویید آن را جلوی بینی دخترک گرفته و می گفت: بو کن، ببین چه بوی خوبی، بوی بدن خودت است. از آن پس دیگر احتیاجی نبود تا آب نبات ها وسیله ملاقات شوند، بلکه دخترک خودش از پنجره آغل بالا می رفت. می رفت تا هیجان زده ترین ساعت های بلوغ خود را با پیرمرد مغموم ولی دلزنده قسمت کند. پیرمردی که خودش میگفت نمیداند کیست و میگفت که از دیدن رئیس جمهور حالش به هم میخورد. او که در تنهایی با خودش حرف میزد و در آن حال در وزوز بی انقطاع خاموشی درونی قوطه‌ور میشد که فقط میشد با فریادی بلند آن را شکست. هیچ کس به اندازه او دانا نبود. هیچ کس به مردانگی او نبود. او همان دلیل متقاعد کننده‌ای بود که ناگهان شبی دو نظامی عالی مقام از کاخ ریاست جمهوری با چمدانی پر از سکه طلا و پول به خانه رفتند و تمامی اعضای خانواده را نیمه شبان سوار بر یک کشتی بیگانه و از آن دیار تبعیدش کردند و دستور دادند تا سالهای سال حق ورود به وطن را ندارد و در همه جا منتشر شد که او مرده است. حال آنکه دختر بقیه عمر خود را به سودای او گذرانید، با مردان بیشماری در کوچه و خیابان هماغوش شد تا ببیند کسی قوی تر از او هست یا نه، و سرانجام سالها بعد با گله از بچه های قد و نیم قد از مردان مختلف دل شکسته و پیر به وطن بازگشت. بچه هایی که میوه دلش بودند و به دنیا آمده بودند تا موجودیت گذشتش را ثابت کنند. برعکس، ژنرال از فردای روزی که او را ندید فراموشش کرد. هر شب دختری جدید در گله دختر مدرسه هایی که هیچ کدام را نمیشد از دیگری تشخیص داد، وقتی سعی میکرد تا دخترها را با آب نبات های اهدای سفیر بالدریچ و سفیر رامپلمایر به تور بیاندازد، دخترها زبانشان را بیرون آورده و برای شکلک می ساختن و به او می گفتن بچه پیری، ولی او آنها را بدون رجحان یکی بر دیگری صدا می کرد و هیچگاه نمی اندیشید که این دختر امروزی همان دیروزی است یا نه. اندیشش هنگامی شکل می گرفت که نیم خفته در نانوی کتانی به سخنان سفیر استرینبرگ گوش می داد که به او سمعکی با دستگاه تقویت کننده هدیه کرده بود. تا دعوی مصرانش را برای امتیاز گرفتن از آبهای مرزی به عنوان بهره وام گرفته شده بشنود. نیم خفته نیم بیدار می گفت احمق نباش استیونسون، هر چرا که می خواهی ببر، اما دریا را نبر. آنگاه سمعک را از گوش بر می داشت تا دیگر صدای خشن و ناهموار آن پدیده فلزی را نشنود. به نظر می رسید که ورق را بر می گرداند تا بار دیگر چیزی را به او یادآور شود که مجرب ترین افرادش بدون هر گونه مقدمه چینی بارها گفته بودند. از ما جز استخوان و پوستی بیشتر باقی نمانده. آخرین گلوله های من را شلیک کرده ایم. وام 100 ساله برای پرداخت بدهی های خارجی از دوره جنگ استقلال را قبول کردیم. وام های بیشتر برای پرداخت بهره آنها و بهرهشان. دیگر خونمان را مکیدند و همیشه با گرفتن این وام ها همه چیزمان را داده ایم. گنگنه و تنباکو را به انگلیسی ها، کاوچو و کاکائو را به هلندی ها، راه آهن و کشتیرانی را به آلمان ها و بقیه را هم به آمریکایی ها. با مرگ اجتماعی خوز ایگناسی و ساینزی دلابارا بود که این همه توافق سری آشکار گشت. می گفت خدا او را لعنت و در آتش جهنم کبابش کند که هیچ چیز برای من باقی نگذاشته. او در اعثار دیگر نیز مکرر از وزیران داراییش همان گفته ها را شنیده بود. آن زمان که پرداخت بدهی هایش به بانکداران آلمان به تأخیر افتاد. ناوگان آلمان بندر را محاصره کرد و یک رزمناو انگلیسی در مقام اخطار گلوله توپی را شلیک کرد که برج کلیسای جامع را شکافت. او فریاد زد شاشیدم به کله پدر پادشاه انگلیس. مرگ را بهتر از تسلیم شدن می دانم. مرگ بر قیصر. در بحرانی ترین لحظات با کمک های شایان همبازی دومینوی سفیر چارلز دبلیو تارتلر که دولت مطبوعش پرداخت بدهی ها را تضمین کرده بود نجات یافت. البته در ازای بهره برداری از منابع زیرزمینی. آن زمان دیگر واقعا جویده شده بودند. حتی پشتوانه مالی نداشتند تا پول زیر شلواری هایشان را بدهند. طبق معمول سفیر را ساعت 5 تا مدخل پلکان همراهی نمود و در حالی که با ملایمت دست بر شانش می کوفت گفت احمق نباش باکسر عزیز، مردن را بر نداشتن دریا ترجیح می دهم. خانه را چون گورستانی اندوهناک احساس می کرد. آنقدر ساکت و خالی که می توانستی بدون برخورد با چیزی در آن راه روی. به نظر می رسید که از دوره نفرین شده خوز ایگناسیو سائنزی دلابارا تا کنون آن خانه زیر آب فرو رفته است. مردی که سر تمامی مردم را بریده بود، به جز سر عاملین سوء قصد لتیسیا نازارنو و ژنرال کوچک. با وجود چکانیدن شانتورین به دهان پرندگان، دیگر آنها آواز نمی خواندند. دیگر دخترهای مدرسه مجاور کاخ ریاست جمهوری در ساعت استراحت ترانه در باغ یک پرنده کوچک دارم که روی درخت لیمو می نشیند را نمی خواندند. در انتظار بی صبرانه ساعتی زندگی می کرد که با دخترک هر دو با هم در آغل باشند. زیر ماگنولیاهای آلاچیق تک و تنها نشسته غذا می خورد. در گرما قوطه‌ور شده و کم کم چرت می زد. و ضمن چرت زدن گوشش به نمایشنامه رادیویی بود که در آن همه چیز به فرمان او بود. همه چیز را می دانست. به جز اینکه از زمان خوز سائنزی دلابارا برایش یک دستگاه رادیویی و یک کانال تلویزیونی مخصوص ساخته بودند تا برنامه‌های مطابق میل و سلیقه‌اش را برایش نمایش دهند. در فیلم‌هایش که آدم‌های بد می‌مردند، زندگی لطیف بود و همواره عشق بر مرگ پیروز. زیرا با فریب دادن او را شاد می‌کردند. همان گونه شاد می‌شد که دخترهای مدرسه همجوار خانه قدرت در بعد از ظهرهای پیرانه شادش می‌کردند. اما از بخت بعد روزی از یکی از آنها پرسید در مدرسه چه چیزی یادت می‌دهند؟ و دخترک در جواب گفت راستش آقا هیچ چیز، چون من یک روسپی بندر هستم. دخترک را وادار نمود تا یک بار دیگر آنچرا که گفته بود تکرار کند و او تکرار کرد نه آقا، من دانش آموز نیستم، من یک روسپیم. به راستی همچنین بود. مأمورین بهداری تمیزش کرده و به او گفته بودند تا لباسی ملوانی و جوراب ساق کوتاه بپوشد و هر روز ساعت 5 از آن خیابان عبور کند. مأمورین بهداری او و همه بدکارهای همسن و سال او را انتخاب نمودند و با لباس متحدل شکل ملوانی، کفش های شبیه به هم و موهای آرایش شده به فرم موهای دختر مدرسه ها به آنها گفته بودند نترسید، او یک بچه پیریست که کاری نمیتواند بکند. فقط چشمهایتان را ببندید و وانمود کنید که لذت میبرید. حاله از غم چهره پیرمرد را در میان گرفت. در خیال گفت مادرم، بندینسیون آلواردو، این چه بلاییست که بر سر من نازل شده. هیچ عاملی پریشانیش را ظاهر نکرد، ولی همواره در کندوکاو و تحقیق و بررسی بود تا عاقبت امر دریافت که مدرسه دخترانه همجوار سالهاست که بسته شده. وزیر آموزش و پرورش با توافق انجمن خانه و مدرسه و سر اسقف آنجا را بسته بودند و طرح مدرسه را در جای دیگر ریخته بودند تا دیگر دختران دانش آموز جلوی چشم پیرمرد اغواگر نباشند. مردی که جسدش مانند جسد ماهی سیاه چشم به ساحل افتاده، تاغباز روی میز ضیافت خوابیده. در مقابل رگه های کبود رنگ افق اولین بامداد بدون او، افقی مانند دهانه آتش فشان های ماه شکوهی خاص داشت. در میان زنبق های سفید آفریقایی از همه چیز در امان بود، رهاگشته از قدرتی مطلق الانان. در پایان آن سالهای اسارت دو جانبه که به سختی می توانستی بفهمی قربانی کیست و قربانی کننده کی. در گورستان ریاست جمهورهای زنده که بدون مشورت با او به آن رنگ سفید زدند و بدون اینکه بشناسندش به سرش فریاد می کشیدند داخل نشوید، گچها را خراب می کنید، و او داخل نمی شد. می گفتند